أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزء 13 سورة يوسف. بریم آیه 96. فلما انجا البشير، کاروان نزدیک کنعان شد. بشیر، او کسی که پیراهن دستش بود، آمد و بشارت داد و این پیراهن رو انداخت رو صورت پدر. فرتد بصیرا، چون ابیضت عیناه، داشتیم چشمای سفید شد. حالا چشمای سفید شد، از حزن یا نابینا شد، هر جوری بود اون مشکل برطرف شد. کم دید بود، نابینا شد، هر چی شد، این فرتد بصیرا معجزه و یک توسل بود. پیامی که ای آیه داره اینه که سرچشمه علم انبیا علم الهی است. اعلم من الله گفت که من وقتی گفتم بو یوسف میشنوم، شما گفتید تو هنوز انحرافای قدیمی داری. علم اقول انی لکم انی اعلم من الله. اعلم من الله یعنی من اگر دارم از خدا دارم. انبیا علم غیب دارن، منتها از طرف خدا، سرچشمه غیب خداست، منتها به بعضی از اولیاش علم غیب رو میده، بخشی از علم غیب رو میده. لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، خداوند کسی رو علم غیب رو بر کسی اظهار نمیکنه مگر کسی که دوستش داشته باشه. من رسول، از قبیل رسول. اولیا خدا به وعده خدا اطمینان دارن. علم اقول لکم، به شما نگفتم؟ چون یعقوب اطمینان داشت و امید داشت و هیچ وقت مایوس هم نشد. اراده خدا بر قوانین الهی حاکمه. فرتد بصیرا، خدا میتونه با معجزه نابینا رو در یک لحظه بینا کنه، طوری هم نیست. لباس و متعلقات اولیا خدا میتونن منشأ اثر باشن. این که ما یک چیز رو به یک ذره میمالیم، به قبر پیغمبر میمالیم، دستمون رو به خاک کربلا میمالیم، میمالیم به صورتمون، این هیچ اشکالی نداره. پیراهنی که به بدن یوسف مالیده شد شفا بخشه. پس هر چیزی متعلق شد و میشه به چیز رو تبرک کرد، دست ولی خدا به این مالیده بشه، تبرک پیدا بکنه. در جلسات قبل گفتم چرم پوست گاوه، به قرآن مالیده میشه، جلد قرآن میشه، همو چرمو میبوسین، ولی همین چرم کفش که میشه، هیچ که کفشو نمیبوسه. اعلم من الله ما لا تعلمون. درسته یوسف تو چاه افتاد، تلخی های بود، اما تو این تلخی ها چیزایی هم بود. حاکم شدن یوسف یک، طراحی یوسف برای نجات مردم از قحطی دو، وصال یعقوب، کنترل قحطی، آزادی و ثابت شدن بیگناهی یوسف از تهمت ها، از سرقت ها. بالاخره این تلخی ها تو شیرینی هم بود، یعنی یوسف لابلای تلخی ها روش کرد، به خدا قرب پیدا کرد، کشورش از قحطی نجات داد، خودش حاکم شد. گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. اصلا تکره شیئا، گاهی وقتا قرآن میگه شما چیز رو بدتون میاد ولی خداوند خیرش گذاشته. من یه چیزا میدونم که شما نمیدونید. وقتی پیران یوسف انداختن رو چشم بابای نابینا، بینا شد، گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا جون استغفار کن برای ما، در حق ما دعا کن، استغفار کن که خدا گناهانمون رو ببخشه، انا کننا خاطئین. این دو بار اقرار کردن، یه بار پلو یوسف گفتن خاطئین، ما خطا کار بودیم، یه جو پلو پدر گفتن. این کلمه یا ابانا آیه است که دلیل بر توسل مانه، که ما وقتی میگیم یا حسین، یا محمد، یا علی، یا فاطمه زهرا، یا ابوالفضل، اینا شرک نیست. فقط وهابیا به ما میگن که خب اونا زنده بودن، میگم اگر شرک بدون الله شرک، زنده و مرده نداره، زنده و مرده نداره. و درستانی میگیم ما به پوست و گوش متوسل میشیم، چون میگه این پوست و گوش زنده و مرده، ما به مقام متوسل میشیم، مقام که زنده و مرده نداره. بو علی سینا باشد نباشه مقامش محفوظه. ما وقتی متوسل میشیم با اولیا خدا، به پوست و گوششون که متوسل میشیم، به مقامشون متوسل میشیم. مقام زنده و مرده نداره. یک، دوم، اگر دون الله شرکه، دون الله چه زنده باشه چه مرده. دو، سوم، ما معتقد به حیات برزخی هستیم، یعنی انسان بعد از مرگم یه نوع حیات دیگه داره که قرآن تصریح کرده که فکر نکنید اونها که شهید شدن در راه خدا مردن، اینها زنده هستن. نه زنده یعنی نامشون به نیکی نبرن، نه ایتونی، واقعا زنده حیاتی هستن، فرحین، یستبشرون، یرزقون، شادی میکنن، به هم خبر خوش میدن، رزق و روزی داده میشن، یعنی واقعا یک زندگی جدی دارن، نه زندگی مصنوعی، زندگی واقعی. گفتن پدر جو در حق ما استغفار کن. آیه بعد چی میگه؟ پدر گفت قال سوف استغفر لكم، گفت در آینده برای شما استغفار میکنم. حالا یا منتظر سحر بود یا منتظر شب جمعه بود، یا به قول و روایات یوسف فوری بخشید، گفت لا تحریب علیکم الیوم، علیکم الیوم، الان بخشیده بهتون. اما پدره گفت بعدا بهتون دعا میکنم. دو تا تحلیل داره، یا بعدا منتظر سحر و شب جمعه بود، یا چون یوسف جوان بود، جوان به خاطری که قلبش رقیق تره فوری بخشید. پدره گفت باشه مثلا تا سحر تا شب جمعه. سوف استغفر لكم. خب از این معلوم میشه که فرزندان یعقوب موحد بودن، مقام پدرشون قبول داشتن. اینم که پدرشون گفتن فی زلال مبین فی زلال کالقدیم، نمیخواستن بگن تو منحرفی از نظر فکری اعتقادی، میخواستن بگن در تشخیص موضوع مثلا کج میری، شما فکر میکنی یوسف از ما بهتره، نه یعنی منحرف یعنی عقیده به خدا نداری. یکی میگن پا بابا در حق ما دعا کن، این انحراف. بله خب، برای ظالم سه روزه، برای مظلوم هم سه روزه، اینم یه شعار قشنگیه. برای ظالم سه روزه، روز قدرت، روز مهلت، روز ندامت. قدرت، مهلت، ندامت. امروز ظالم قدرت داره، یه مدتی هم خدا قانون و سنتش اینه که به هر کس مهلت بده، بعدم همین ظالم پشون میشه. قدرت، مهلت، ندامت. مظلوم هم سه روز داره، روز حسرت، روزی که قصه میخوره که مظلوم واقع میشه، اما بعد از روز حسرت چیز دیگه میشه، روز حیرت میشه که فکر میکنه چاره اندیشی کنه چه کنه، و یکم روز نصرت. حسرت، حیرت، نصرت. ظالم هم سه روز داره، مظلوم هم سه روز داره. اینا که به پدرشون میگفتن ان ابانا لفی ضلال مبین، اینا که میگفتن بابا منحرفه، حالا میگن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، یعنی همه این بادا خالی میشه، همه این دلم دلم ها تموم میشه، غرور ها تموم میشه، ظلم باعث ذلت میشه که یه روز اینها هی میگفتن نحن اصبح، حالا چطور به ذلت افتادن. خب دعای پدرم در حق بچه مستجاب میشه، اینم یا ابانا استغفر لنا، برای توبه هم هیچ وقت دیر نیست، نگیم دیگه حالا ما بالاترین گناهو کردیم. اینا خیلی گناه کردن، یه پیرمردی مثل یعقوب را 30 سال سوزوندن، یه عزیزی را که ولی خدا بود تو چو انداختن، اما در این حال خداوند ارحم الرحیمه. بالاترین گناه هم کسی که نباید مایوس بشه، برای توبه هیچ وقت دیر نیست و هیچ گناهی هم نیست که انسان بگه به بنبست رسیدیم. و بهترین راه برای آمرزش هم انا کن لا خاطئین، البته برای دعای ساعت خاصیه مثل ساعت روز آخر جمعه و بالاسحار هم یستغفرون هنالک دعا زکریا، اینجا بود که زکریا دعا که برای بچه، یعنی دعا هم یک زمان خاصی، مکان خاصی، آدابی داره. به هنگام اقرار خلافکار دیگه رو ملامت نکنیم، وقتی گفتن انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم، فوری گفتن فاستغفر لکم، نگو چشمتونم کور شه دیگه. حالا وقتی اومد گفت من معذرت بخوام، غیبت کردن بگو حلال. وقتی خودش اقرار میکنه دیگه، به آدمی که اقرار میکنه چیزی نگو دیگه، حالا اون مقدار پلو وجدان شرمنده، شما دیگه بیشتر شرمندش نکن. تا گفتن ما شرمنده هستیم، گفت صفا استغفر لكم، نه من برای شما دعا میکنم. و در استجابت دعا و توسل به اولیا خدا هم صبور باشیم، صفا استغفر لكم، نخواسته باشیم چه مردم فوری هر چی ما گفتیم گوش بدن. حضرت یعقوب از حق خودش گذشت، برای حق الهی هم وعده داد، گفت استغفر لکم ربی، یعنی از خدا میخوام، یعنی حق خودم که گذشتم از خدا میخوام، خدا شما رو بگذره. بعدم لطف خدا رو شامل همه میشه، هو الغفور الرحیم. آیه 99، برادران یوسف در سه مرحله آمدن برای زمان قحطی، برای گرفتن گندم. این دفعه چهارمه که دیگه با پدر مادر اومدن. یوسف آمد بیرون شهر استقبال، میگن خیمه زد، و یکی میگن بیرون شهر، چون گفت قرآن میگه که فلما دخلوا علی یوسف، یعنی وقتی پدر و مادر و برادران وارد شدن بر یوسف، آوا الیه ابویه، یعنی پدر و مادر خودش را در جای خود در کنار خودش جای داد و قال ادخلوا مصر، فرمود داخل مسجد. یکی میگه وارد داخل مسجد، پیداست اونا بیرون مسجد بودن، چون اگر تو مسجد استقبال کنن، یعنی اگر تو کاخ و تو باغ و تو خونه و اینها استقبال کنن بیان لب در، که ادخلوا مصر نیست، میگه ادخلوا بیت. یکی میگه ادخلوا مصر، پیداست اونا بودن بیرون دروازه. ادخلوا مصر، داخل مصر بشین، ان شاء الله آمنین. حالا اینجا چه شرایطی است؟ اینا وقتی میخواستن حرکت کنن چه خبره دیگه؟ اینا رو قرآن نگفته. یه قلم زن میخواد که اینا رو به قلم در بیاره و امکان نداره. پدره که 20 سال گریه کرده، نابینا شده، حالا بینا شده، دعوت رسمی از رئیس حکومت شده، چه ولوله‌ای، چه زلزله‌ای، چه مردمی هیجان زده که این یوسف چه عزیز شده، ما رو از قحطی نجات داده. خب خیلی در مصر دو نفر حاکم شدن، یکی فرعون، یکی یوسف. جغرافیایی مهم نیست، انسانیت مهمه، نیرو انسانی مهمه، تا کی حاکم بشه. مصر چه میکنه؟ ببخشید، فرعون چه میکنه در مصر و یوسف چه میکنه؟ خب در روایت آمده که یعقوب با اصرار و قسم به یوسف گفت که ماجرا خودتو بگو. ایشون شروع کرد گفتن تا منو لب چا بردن و پیرنمو کندن، و تا گفت پیرنمو کندن و لب چا بردن، یعقوب قش کرد. دو مرتبه یعقوب به هوش آوردن، گفت ادامه بده، گفت خواهش میکنم نگو، ادامه بده، بگذر، هرچی بوده بگذر. حتی یوسف گفت تو رو به حق ابراهیم، تو رو به حق اسماعیل، تو رو به حق اسحاق، برای از نقل داستان معاف بدار. تلخی ها رو نگیم. نکاتی که ازش استفاده میکنیم اینه که انسان در هر مقامی رسید نباید پدر مادر رو فراموش کنه. آبا الیه ابوی، آبا الیه ابوی. قرآن میگه یوسف و پدر مادر تحویل گرفت. و یه روایت داریم که یوسف آرش شد، پیاده شد جلو به پا پدرش و خدا گفت حالی که آرد شد کف دست دو باز کن، کف دستشو باز که یه نوری از کف دستش رفت بیرون، گفت این مقام نبوت بود، نسل تو دیگه پیغمبر نمیشه، به خاطر که متکبر بودی آرد شد از پلو. خب این روایت با قرآن نمیسازه. قرآن میگه آبا الیه ابوی، اینها رو ورف ابویه علال عرش. متن قرآن اینه، پدر مادر رو در کنار خودش جا داد و رفع، آیه بعد هست و رفع ابویه علی العرش، یعنی پدر مادرش رو بر تخت بالا برد. قرآن میگه که بالاترین بیرون شهر آمد، استقبال کرد، پناه داد، بالا تخت خودش برد. خدا نکرده یه روایتی کردشون که خواسته باشه بگه سیمای، یعنی حداقل و بالوالدین احسانا رو عمل نکرده باشه، که خب چه این همه بزرگواری از اول سوره یوسف تا اینجا، این همه تجلیل از یوسف، مخلصه، عفتش، صبرش، سخاوتش، فتوتش، جوانمردیش. حالا یه مرتبه آخر قصه بگیم بله جلو به پدرش پیاده نشد و متکبر بود. و این حدیثا رو ما داریم که اگر یه حدیثی با قرآن ضد قرآنه، اینو فضربو و علل جدار، من از فضربو و علل جدار یه نکته هم استفاده کردم. نمیگه فترکو، نمیگه رهاش کو حدیثو، میگه فضربو، نمیگه فضربو علل عرض، چون زمینا ممکنه شل باشه، دیوار سفته، چون دیوار اگه شل بشه میفته پایین. میگه فضربو علل جدار، یعنی برخورد کن. هر حدیثی که با قرآن نخورد، ضد قرآن بود، یا عصمت در عصمت و در اصول مسلمات خدشه وارد کرد، اینها باید ازش صرف نظر بشه. خیلی خوب، حالا درسایی که میگیریم، انسان به هر پست و مقامی رسید قدر پدر مادرش رو داشته باشه. حتی اگر شخص اولم میخواست صحبت کنه بگه ان شاء الله آمنین، نگه حال من رئیس کشورم، پلیس گذاشتم، امنیت گذاشتم، گفت ان شاء الله آمنین. قرآن میگه لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، هیچ وقت هیچ که نگه فردا چه میکنم، بگه که ان شاء الله، ان شاء الله آمنین. پیداست منطقی برای زندگی خوبه که در امن باشه. ان شاء الله آمنین. اگر خدا نخواد امنیتی در کار نیست. افرادی هستن با سنگ کوه خونه ساختن اما نابود شدن تو همون خونه‌های سنگی. قرآن فرماد که وکانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، اینها از تو دل کوه خونه می ساختن که در امان باشن، اما قرآن میگه فخذت هم مستیحت هم مصبحین، اما سیحه همه اینا پودر شدن. بنابراین بگفت انشاء الله آمنین، اگر خدا بخواد. نگو من درس موندم پس حتما در کنکور قبول میشم، من با این سرمایه حتما سود میبرم، با این پارتی ها، با این روابط، با این خوش و پیش ها، با این تبریک و تسلیت ها حتما به من رأی میدن. نه خیلی تو نیست، انشاء الله آمنین. شخص اولم وقتی میخواد به پدر مادرش بگه بیاد تو شهر، میگه اگر خدا بخواد در امنیتید، وگرنه اونها که تو دل کوه خونای سنگی ساختن و تنحتون من الجبال بیوتن آمنین فاخذتهم الصیحه. خب ای آیه 99 هم تمام شد. تا اینجا رسیدیم که یوسف آمده بیرون شهر استقبال و پدر مادرش رو در کنار خودش جای داد. آیه 100 حضرت یوسف وقتی پدر و مادرش وارد مصر شدن، پدر و مادرش رو بر تخت بالا برد و همه در برابر او پیش او افتادن و سجده کردن. یوسف گفت که ای پدر، این از تعبیر خوابی که قبلا دیده بودم. من خواب دیدم خورشید و ماه و ستاره به من سجده میکنن. ده ها سال گذشت، حالا میبینم که همه برادرها افتادن سجده کنن. هذا تعبیر رؤیای، این تعبیره. تا گاهی وقت دادم خواب میبینه، بعد 20 سال تعبیر میشه، بعد 50 سال تعبیر میشه. قد جعلها ربی حقا، این رؤیا رؤیای صادقه بود. خداوند به من لطف کرد، احسان کرد، چون مرا از زندان بیرون آورد و شما را از بادیه نشینی نجات داد، به منطقه به شهر آورد. بعد از آن که شیطان بین من و برادران فتنه کرد، اما بالاخره عاقبت این ماجرا عاقبت شیرین شد. خداوند لطیف است، گره ها را با دست قدرت خودش باز میکنه. او علیم و حکیم است. اگر در زندگی تلخی ها هست، تو تلخی ها هم حکمتی هست. خب کلمه عرش به معنای تختی است که سلطان روش میشینه. خر رو سجده داره، یعنی به زمین افتادن. بعد یعنی بادیه نشینی و صحرا نشینی. نزع شیطان، نزع به معنای ورود و درکاری است که آدم وارد میشه برای که فتنه کنه، خراب کنه، فساد کنه. کلمه لطیف از اسمای خداست، یعنی خداوند قدرتش در کارهای پیچیده هم هست، چون در زندگی یوسف خیلی مسائل شد که فقط دست قدرت خدا و گره ها را باز کرد. سجده کردن، یعنی یوسف مثل کعبه شد و اونها هم در مقابلش سجده کردن. و از این معلوم میشه که سجده برای غیر خدا چون به دستور خداست طوله نیست. اگر خدا گفت به این سجده کنید، چون فرمان فرمان خداست، شرک نیست. خب چون اگر شرک بود، دو تا پیغمبر شاهد شرک نبودن، چون برادرها سجده کردن. خب حضرت یعقوب پیغمبر بود، یوسف پیغمبر بود. اگر شرک منکر بود، اونها نهی از منکر میکردن. شاید هم این سجده نشانه تواضع بود، نه پرستش. خب پیام هایی که اینجا عرض کردم حدود 30 تا پیامه. یک، اولی که در هر مقامی هستید خودتون برتر ندارید. یوسف حکومت دستش بود، اما در این حال پدر و مادری که حکومت نداشتن، ولو عزیز بودن و حضرت یعقوب پیغمبر بود، اما یوسف به سلطنت رسیده بود. در هر مقامی هستیم، پدر و مادر رو باید احترام بذاریم. خب انبیا هم بر تخت حکومت نشستن. این که علما برون دنبال دین مردم و حکومت بدن به دیگران، نه. حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت یوسف، اونها هم پیغمبر بودن، هم بر تخت نشستن. خب
احترام حاکم بر حق و تواضع در برابر او لازم است. خر له سجده. اگر کسی حکومتش بر حقه، حکومتش الهیه، رو مبنای حق و عدل و انصافه، تواضع بر او صحیح است. خداوند حکیمه، گاهی دعا رو یا تعبیر خوابی رو بعد از سالهای طولانی مستجاب میکنه، دعا رو یا خواب رو بعد از سالهای طولانی. این عجله نکنیم. به واقعیت رسوندن طرح کار خداست. یوسف نگفت من صبر کردم، من پایداری کردم که به اینجا رسیدم. میگه خدای کار کرد. نگو من درس خوندم تو مسابقات المپیاد نفرت چندم شدم. نگو من مثلا ریش سفیدی کردم این دعوا آشتی شد. خدا به پیغمبر میگه نه نیرو انسانی حرف اول میزنه، نه امکانات مادی. نیرو انسانی به خاطر پیغمبر نداریم، امکانات مادی هم کل سرمایه زمین. خدا به پیغمبرش میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر نیرو انسانی تو بودی و ما فی الارض جمیعا، امکانات هم همه مواد همه بودجه کره زمین خرج می‌کردی، ما الفت بین قلوبم، تو نمیتونستی بین اوس و خزرج آشتی برقرار کنی. یعنی کینه ها جوری شده بود که اگر نیرو انسانی شخص تو بودی، انفقت شخص تو نیرو انسانی بودی و امکانات هم همه بودجه کره زمین بود، نمیتونستی آشتی بدی. خدا اینها رو دلاشون رو جوش داد. یه وقت یوسف نگفت چون من حوصله کردم، من نکرد که چون من صبر کردم، من مقاومت کردم، من از صحبت گذاشتم، خدا کرد. خب خواب اولیای خدا حقه، غیر خواب دیگرانه که خیلیاش شطور در خواب بیند پند بدانه. خواب اولیای خدا پرتوی از وحیه. خب در زندگی یوسف همه اسباب و علل مختلف بود، اما باز دیگه خدا اینا رو به هم جوش داد. اسباب بود، وسائل بود، خیلی شرایط شد به هم گره خورد تا یوسف حکومت رو دست گرفت، اما خدا یوسف به همه آرم خدا میزنه، میگه خدا خدا خدا. در هنگام برخورد با یکدیگر از تلخی ها نگید، گفت اخرجنی. تا یوسف پدر شدید گفت خدا من از زندان بیرون آورد. نگفت برادرام تو چا انداختن که خجالت بکشن. از تو چا افتادن نگفت که برادرها خجالت بکشن. از زندان خارج شدن گفت، چون تو چا افتادنش مال برادرا بود، تو زندان افتادنش مال زلیخا. نه از زلیخا گفت که من زندان کردن، من تو چا انداختن، اونا رو نگفت. از زیبایی ها گفت که از زندان اومدم بیرون. خب جوانمرد با فتوت و با فتوت باشیم، اهل عقده و انتقام نباشیم. میگه شیطونی کاری کرد. برادران برادرا خوبی هن، برادران بد نبودن، شیطون وسوسه کرد. خب اولیاء خدا زندان رفتنشون و خارج شدنشون همه میگن این در مدار تربیت است. رب السجن و حب علی. اول یوسف گفت خدای برم زندان بهتره که در دام زلیخا گرفتار گناه بشم، یه جور که من برم زندان از شر زلیخا راحت شم. ولی نگفت یا الله از سجن، گفت رب سجنو. یعنی زندان وسیله تربیت منه، رشد من در اینه که برم زندان. اونجا میگه که باز خداوند اخرجنی من از سجن، قد احسن بی ربی از اخرجنی. باز میگه ربی اخرجنی، رب سجنو ربی اخرجنی، رب ورودم رب، خروجم رب. یعنی تلخی ها و شیرینی ها همه در مدار تربیت انسانه. مثل ماشین لباسشویی، چه ای بر به چرخه چه او بر به چرخه، هر دوش اینه که لباس تمیز بشه. مثل پارچه‌ای که شما تو آب فرو میکنی، وقتی میاد بیرون این دست رو به شما میاد، همچین این دست رو به من میاد، چه این دستی که ازی بر میاد، چه این دستی که ازی بر میاد، هر دو بده اینه که آب این گرفته بشه. ورود در زندان، خروجش، هر دو در مدار تربیت انسان. خب پایان سختی ها گشایش. اخرج من است انما عن اسره یسرا. تلخی ها رو تحمل کنید، پایان شیرینیه. خب بادیه نشینی ضرورته نه ارزش. گفت خدا من از زندان بیرون بود، شما رو هم از بادیه نشینی نجات داد، چون مصر شهر نشینی بود، کنعان که محل یعقوب و یوسف بود بادیه نشینی. خب بادیه نشینی عیب نیست ولی یک ضرورته. میگه حالا که به منطقه شهر آمدید، یک جاءکم من البدو، خدا شما رو از بادیه نشینی آورد تو شهر و برای پیشرفت زندگی بهتر است انسان سفر کنه. خب یوسف همش از خدا میگه، چون آدم مخلصی هم، مخلص هر چی منه خدا میبینه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. همش میگه جعلها ربی احسن بی اخرجنی جاء بكم، خدا اینو حق قرار داد، خدا من از زندان نجات داد، خدا شما رو از بادیه نشینی نجات داد. همش خدا خدا میکنه، من نمیکنه. برادران و اعضای یک خانواده باید بدونن شیطان دنبال اختلافه. نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، اینا که با هم رفیقن در جریان باشن که شیطان یه روزی میاد با یه کلمه با یه سوءزن همه رو هم بریزه. خودتون رو برتر ندونید. نگفت شیطان برادرام گرزه، گفت نزع الشیطان بینی و بین، نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطون بینه بنا برادرام. نگفت شیطون برادرام گرزه، خودش هم پا خودشو کشید جلو، گفت شیطون بین من و برادرام. وگرنه خب معصوم بود، حضرت یوسف گناهی نکرده بود، بازو که شیطون برادرام گرزه، ولی باز با جوان مردی کرد. نگفت شیطون برادرام، گفت شیطون بین من و برادرام، پا خودش هم کشید جلو، یعنی یه خود فشار رو برادرام نیاد. خیلی بزرگی باریه. خب اول قصه وقتی یوسف خواب دید به باباش گفت، باباش گفت که این خواب را به کسی نگو، برای که عرض کنم بزرگ شما که ان الشیطان للانسان عدو مبین، خواب به برادرات نگو، برای که برادرات نقشه میکشن شیطان برای انسان عدوه. اینجا میگه من بعد ان نزع الشیطان، یعنی اول قصه حضرت یعقوب به یوسف گفت خواب به برادرات نگو چون شیطان وسوسه میکنه، و آخر ماجرا هم باز میگه یوسف میگه شیطان فتنه کرد. یعنی پدر و پسر با 40-50 سال حرفشون یکی بود. 40 سالهای قبل اول قصه یعقوب، حضرت یعقوب علیه السلام به یوسف گفت شیطان وسوسه میکنه، آخر ماجرا هم باز یوسف میگه شیطان وسوسه کرد. ان ربی لطیف، کارهای خدا همراه با رفق و مدارا و لطفه، و علیم حکیمه، یعنی همه حوادث تلخ شیرین بر اساس علم و حکمته. ممکنه ما نفهمیم حکمتش چیه ولی همه کارها بر اساس علم و حکمته. در نقل چیز شرمنده نکنید طرف را، یعنی وقتی کسی رو بخشیدید، چون یوسف برادرش رو بخشید، گفتن بد کردیم تو رو تو چند داختیم، گفت لا تصریب علیکم اليوم، همه تون همین الان بخشیدم. اما وقتی بخشیدی دیگه من نسرش نزدار. وقتی برادر بخشید نگفت شما من تو چه انداختید. بعد از بخشش چیزی نگید که طرف شرمنده بشه. حضرت یعقوب اول قصه گفت ان ربک علیم حکیم، پسرم در آخر قصه گفت هو العلیم الحکیم، یعنی پدر پسر هر دو از یه جور حرف میزنن. اول قصه میگه ان ربک علیم حکیم، یعقوب میگه، آخرم میگه انه هو العلیم الحکیم. خب به هر حال یوسف باباشو دید و برادرها به سجده افتادن و گفت بابا جون برادران بد نیستن، شیطان واسطه شد. نگفتم شیطان ها، گفت شیطان بین من اونها. برادرها رو شرمنده نکرد، پدر مادرشو به تخت حکومتی بالا برد، انبیا حکومت هم داشتن، دین از سیاست جدا نیست، اصلا حکومت حق انبیاست، اونها باثبات‌ترین و با تقواترین هن، باید حکومت هم دست اونها باشه. این فکر عقلا غلطه که بگیم علم و عقل و حکمت و تقوا در اختیار کسی باشه، زور و پول و حکومت در اختیار کسی دیگه. ان مجار الامور، امام حسین علیه السلام فرماید حکومت باید دست علمای با تقوا باشه و دیگران هم به نیابت از علمای کار بکنن، و اگر هم از تقوا دست کشیدن حکومتشون منحل بشه. خب آیه 100 از سوره یوسف تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.